این روایاتی که استثنای معونه کرده مجموعاً 8 تا روایتی که استثنای معونه شده، 6 تای از اینها برای تمسک به مورد بحث ما مشکله که بشه تمسک کرد، 2 تای از اینها به نظر ما میشه تمسک کرد. ما خوندیم این روایات رو، ولی یه مقداری که جوری که ما قبلا معنا کرده بودیم بعضی از روایات را باید به نظر آمد شاید اونجوری نباشه که اجمالی داره روایاتی قلبی تشویش داره به حسب ظاهر. حالا من دوباره میخوام این روایات را بخونم و این 8 روایت، چون بحث استثنای معمومه مباحث مختلف خواهد آمد همینجا، حالا تمام کنیم دیگه تکرار نشه در بحثایی. خب این روایاتی که در مسئله از استثنای معونه، یکی روایت علی بن مهذیار که توی این جامع الاحادیث روایت 1639 توی وسائل هم الان پیشم نبود و الا با او تعیین میکرد من آخر تا بخوام پیدا کنیم میقدر وقت میکشه، خود آقایون پیدا کنم مشکل نیست، طولانی نیست بحث خونست. اونجا در آخرش همین فاما الذي اوجب من الغلبات والزياء في كل عامل فهو نصف الثلث ممن كانت زيئته تقوم بمعونته ومن كانت زيئته لا تقوم بمعونته فليس عليه نصف الثلث ولا غير ذلك. این روایت، این البته چون در روایت دیگه هم به این تکه اشاره شده اونجاها ما بعد بحث میکنیم راجع به معنای اون. همین روایت را علی بن مهذیار دوباره، روایت علی بن مهذیار که 1643 است که اشاره به این روایت داره، علی بن مهذیار قال کتب الیه ابراهیم بن محمد بن همدانی، که عرض کردیم مراد از الیه ضمیر برگشت میکنه به حضرت هادی. علی بن مهذیار مرجع رو در اینجا تعیین نکرده، ولی خود ابراهیم بن محمد همدانی که روایتش بعد نقل میشه او دیگه تعیین مرجع کرده که از حضرت هادی. قال کتب الیه ابراهیم بن محمد همدانی که وکیل حضرت هادی بوده، اقرأنی علیون کتاب ابیک فیما ارجه و روح علی اصحاب زیا، که علی نام پدر تو که نامی پدر تو رو ایما اوجبه علی اصحاب زیا انه اوجب علیه نصف الثلث بعد المعونه و انه لیس علی من لم یبر زیعته به معونته نصف الثلث ولا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک. مورد اختلاف قرار گرفته این اشخاصی که پیش ما هستن در این مسئله معونه، فاضل معونه و امثال اینا اختلاف شده که مراد معونه چیه. فقال یجب علی الزیاء الخمس بعد المعونه معونت الزیعه و خراجه لا معونت الرجل و عیاله. اونا گفتن که خود تحصیل زیعه یک مخارجی داره که محصول بده و منافع بده، او خراجی رو که سلطان میگیره اینا باید استثناء بشه، اما مخارجی که خود شخص داره اونا استثناء نمیشه، خودشو عیالش. و حضرت هادی جواب نوشته و علی بن مهذیار که من هستم این هم علی خانده، جواب این بودی که بر این رجلی که مورد رجلی که یه هرچی زیایی داره علیه خمس بعد معونتی و معونت عیالی و بعد خراج سلطان، خمس بعد از استثناء معونه ها خمس متعلق میشه. حالا بحث اینه که این زید چه ارتباطی داره به این قسمت فختلف من قبلنا فی ذلک. میگه حضرت جواد سلام الله علیه یک دوازدهم را الزام کرده بر اشخاص، ایجاب کرده بر اشخاص، و مورد بحث شده که این یک دوازدهم را که برای فاضل معونه یک دوازدهم را چیز شده، مراد از معونه چیه؟ میگه مورد اختلاف بحث قرار گرفته در بین اصحاب، و اینها گفتن بر این که خمس بعد المعونه و معونه زیه و خراج، اون صحبت یک دوازدهم در زیه مسئله خمس گفته، و این احتمالی که خمس یه اصطلاحی باشه که به معنای حقوق مالیه در مقابل زکات، این خیلی بعیده. همینجای که اسم سلس رو میبرن، نصف سلس رو میبرن، بعدم خمس گفته باشن و این مراد یه معنای دیگه ای از خمس باشه غیر از اون مفهوم از متعارف از خمس، این خیلی بعیده. وقت ارتباط چی میشه؟ اونجا گفته یک دوازدهم، بعد در این اختلاف شده که مراد فاضل معونه یک دوازدهم چه معونه ایست؟ وقت میگه اصحاب گفتن که خمس بعد از معونه زیه و خراج و امثال ایناست. اگه بگن یک دوازدهم بعد از اون بود خوب بود، یا صدر راجع به خمس بود اون علم نداشت، ولی صدر و زید به هم نمیخونه. شیخ خور رو علال قاعده غیرش شیخ خور رو باید دیگران هم خیلی گفته باشن، فرصتی نشد من مراجعه کنم دیدم غیر از ایشون هم کیایی دارن. اینا گفتن بر این که زید را حمل کردن که یجب و علزی یا الخمس، اون وجوب مجهول به جعل اولی شرعه که خمس را شاره برای اشیاء زیه ها قرار داده یک پنجم، منتها از باب تحلیل حضرت هادی ما به تفاوت بین یک دوازدهم و یک پنجم را بخشیده بشیه، و این ارتباط صدر و زیل اون یک دوازدهم هم همون یک دوازدهم از همون خمسی است که جعل اولی خمسه و منتها بعد از بخشش شده یک دوازدهم، اینجوری حمل کردن که سعد یک دوازدهم یعنی ما اول واجب اونی که وجوب فعلی داره یک دوازدهم چون تحلیل شده، اون یجبی که قبلا میخواد بگه وجوب اقتضائی مجهول به جعل الهی اولی است اونم خمس، اینجور حمل کردن مرتبط ارتباط پیدا دادن صدر و زید را به هر. ما جور دیگه به ذهن ما میاد که شاید اون بهتر از این باشه که یجب و علزی و الخمس را بگیم واجبه، یعنی اقتضاءً واجبه نه لا فعلا، این خودش خیلی حکم اقتضایی هم کردن خیلی خلاف ظاهره، و ظهور کسریه که یجب به معنای از نظر عرفی به معنای وجود فعلی است. ما ارتباط را اینجوری به نظر ما میاد در عبارتی که علی بن مهیار در روایتش هست گفته که بر زیعه کسی که معونه نداشته باشه نه یک دوازدهم بگردن او هست ولا غیر ذلک، تنها یک دوازدهمی که مجعول خود حضرته او که به عنوان حکومت دو تا حکم جعل کرده، یک حکم مخصوص همون سال که در طلاق و نقره فقط فرمود خمس جعل کرده، خمس و حکومتی مخصوص به طلاق و نقره، یک حکم دیگر این هم حکومتیست یک دوازدهم درباره زیعه جعل کرده، اونم عام نیست، زیعه یک دوازدهم، اون هم طلاق نقره هم یک پنجم، اینا حکم حکومتی است. بعد می‌فرمایید این که ما حکومتاً یک دوازدهم را گفتیم مال کسی است که معونه فاضل معونه باشه، و اگر فاضل معونه نبود به گردن اون چیزی نیست، نه اینه دا که ما جعل کردیم و نه غیر این. غیر ذالک معناش این است، اون خمسی هم که خداوند فرض اللهه که 5-1 در باره زیه و غیر زیه چیزای دیگر 5-1 و علم و انما و نمتون این شاید فهد و انما به راه خمسر، اونم واجب نیست. این غیر ذالک اشاره است بر نفی فرض الله، چون در همون روایت علی بن مهزیار اون چیزایی که خواسته عنوان بکنه، یکی وجوب حکومتی خودش را ذکر کرده، یکی هم وجوب فرض الله که در قرآن فرض شده و علم انما غنمتم من شیء فاعلموا الله خمسه، اونم ذکر شده. وقتی اینجا میخواد بفرماید که اگر کسی معونش کفاف نمیده، این نه این را که ما جعل کردیم به گردن او هست، نه غیر ذالکی را که خمس واجب فرض الله اونم به گردنش نیست. اون وقت از غیر ذالک مراد خمس فرض الله، بعد اختلاف شده که این که خمس فرض الله به گردنش نیست که عمده حکم ثابت هم اوه، اون حکمهای حکومتی اونا محدود میشه، ولی یه بعدی خب مصلحت میدینه اون رو تغییرش میده، اون احکام ثابته همون احکام قرآنی. اون بحث شده که این غیر ذالک عبارت از همون خمس الهی است، این فاضل معونه که گفتن مراد از معونه چیه؟ اصحاب یه جور گفتن و ابراهیم بن محمد همدانی از حضرت هادی سوال کرده و حضرت توضیح داده و فرموده که مراد معونه شخص است و معونه عیار است و خراج سلطان، و البته اسمی از معونه زیعه نبرده، اون خیال میکنم برای خاطر این جهت، چون معونه زیعه در تخصصاً خارج اون جایی که مقداری را که انسان برای زیعه خرج کرده او به عنوان تخصیص خارج نیست، مقابل او اصلا غنیمت نیست، روز غنائم نیست. اینا خواستن سوال کنن که این که خمس بعد المعونه باید بگه، اون معونه که جنبه استثناء گرفته از ادله تخمیس، از اون فرض اللهی را که خداوند واجب کرده، او چیه؟ او عبارت از معونه خود شخص است و حیالش است و اینجور چیزا، اما خود شیء اصلا بخواد درآمدش، خود درآمد شیء و چون تو خود غنیمت خوابیده، یعنی روشنه دخولش در غنیمت، اینجا در روایت ذکر نکرده. نمیخواد بگه که بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج سلطان که معونه زیعه مطرح نیست. معونه زیعه دیگه مسلمن باید کنار گذاشته باشه، نه به عنوان استثناء، به عنوانی که خب غنیمتی در کار نیست. اما حالا مخارج سلطان امثالینا غنایمیست به زور میانید و از شخص میگیرن، اونو ممکنه به یه معنا جز غنایم داخل کن. خلاصه علای تقدیر حکم مسئله مسلمه که اونی که حضرت خواسته بفرماید، نخواسته بفرماید که معونه زیعه نباید در نظر گرفت، او در نظر باید گرفته بشه، نه به شکل استثناء، برای شکل این که اصلا داخل مستثنامه نیست و غنیمت نیست از اون جهر. خب این روایت اینجا، اون وقت در روایت همین روایت را به طریق دیگه از ابراهیم بن محمد همدانی از خودش نقل شده، این را علی بن مهزیار نقل میکنه که ابراهیم بن محمد یعنی نامی نوشت. اشخاص دیگه ای هم که از ابراهیم بن محمد همدانی نقل کردن این همین مطلب نقل شده که خوانده این ان ابراهیم بن محمد همدانی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام که اقرأنی علی بن مهزیار کتاب علی علیه السلام فیما اوجبه و علی اصحاب ضیاء نصف الثلث بعد المعونه، علی ابن مهدی کلش از خودش تعبیر علی کرده، مختصرش کرده، ولی در نامه اونجا علی ابن مهدی ها دیدیم باید مشخصه کنیم. کتاب علی که فی ما اوجب و علی اصحاب زیان نصف سوس بعد المعونه و انه لیس علی من لم تقوم زیتو به معونتین نصف سوس ولا غیر ذالک فاختلف من قبلنا فی ذالک فقام یجب علی زیان الخمس بعد معونت زیت و خراجها لا معونت الرجل و ایاله، فکتب علی السلام بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج السلطان. روایت پیداست یکیست، البته اینجا دو تا روایت ذکر شده. علتش این است که بانک مضمون یکیه، ولی چون راوی دو نفره، یکی علی ابن مهزیار روایت رو نقل میکنه، یکی خود ابراهیم محمد همدانی، به عنوان دو روایت نقل شده، ولی خب هر دو معالش یه جا برگشت میکنه. حالا این دو، این یک روایت یا دو روایت، حالا اسمش هرچی میخواییم بذاریم. یه روایت سومی هم هست که اونم مربوط به ابراهیم و محمده. میخواییم ببینیم این چجور معنا کنیم. محمدون و مسعود العیاشی فی تفسیره ان ابراهیم ابن محمد، فی تفسیره ان ابراهیم ابن محمد قال کتبت الى ابو الحسن الثالث علیه السلام اسأله اما یجب فی الزیا فکتب الخمس بعد المعونه قال فناظرت اصحابنا فقال المعونه بعد ما یقض السلطان و بعد معونه الرجل فکتبت الی انک قلت الخمس بعد المعونه و ان اصحابنا اختلفوا فی المعونه فکتب الخمس بعد ما یقض السلطان و بعد معونه الرجل و ایاله. این روایت یکی از این جهت سوال میشه ابراهیم ابن محمد برای چی دو مرتبه از حضرت هادی سوال کرده؟ یه مرتبه اختلاف رو نقل کرده و مراد از معونه چیه؟ سوال کرده و اصل معونه، استثنای معونه رو مسلم دانسته، منتها تفسیر معونه رو سوال کرده، حضرت هم جواب داده در اون روایت علی ابن مهزیار. دوباره رفته سوال کرده اصل این که خمس در کجا واجبه، حضرت فرموده بعد از معونه، بعد اختلاف اصحاب رو ذکر کرده که اختلاف دارن، مراد چیه؟ حضرت جواب داده. این دوتا سوال راجع به همین یه مطلب، این برای چی این دوتا سوال کرده، دوتا نامه نوشته، نامه ای و دوباره با این. و دوم این که این اختلافی که نقل میکنه در نامه اول جوری دیگه نقل کرده، در نامه بعد نحوه دیگه. در نامه اول میگه که اصحاب اونها مسئله ایال و امثال اینا رو نگفتن، گفتن که معونت زیه و خراج را، لا معونت رجل و ایاله، معونه خود شخص و ایال نیست. در دوم میگه که اصحاب ما گفتن که بعد ما یعقد سلطان و بعد معونت رجل، حالا ایال را کاری ندارم، ولی معونت رجل را گفته، خراج سلطان و معونه رجل. در بالا میگه لا معونت رجل، میگه اصحاب ما، اونی که ما مراجعه کردیم و مورد بحث قرار گرفته، اینا گفتن معونه رجل مراد نیست، خراج سلطان است و معونه زید. در زید میفرماید که اصحاب اونا گفتن که معونه رجل هست و ما یعقوب سلطان، جای معونت زیده معونت رجل گذاشته شده. این دو نامه مخالف هم این چیه؟ چرا دو تا نامه ذکر کرده؟ هم دوباره ببینیم خمس به آیا در فاضل معونه است، اصل معونه رو سوال کرده، بعد نحوه معونه رو سوال کرده، بعد از اینکه قبلا سوال کرده، این دوباره برای چی؟ ما خیال میکنم که بتونیم بین این دوتا سوالات، دوتا این روایت بخوایم جمع بکنیم، اینجور ما خیال میکنم بشه جمع کرد. اون سوال اول که میگه اول سوال کرده، و به نظر میرسه که اون سوال جلوتر هم باشه، اون روایت مربوط به کلام علی حضرت جواد و طبعا یه همچین نامه‌ای بوده، قبلا اختلاف بوده، طبع اختزام میکنه که چون اختلاف هم طبیعی است که همون اوائل صدور نامه و پخش نامه و اطلاع از نامه همچین اختلاف انظار باشه، که اول باید اون سوال قبلی شده باشه که مراد پدر شما برای ما روشن نشده، چون در همون سالی که نامه مخاطبه شده همون سال حضرت وفات کرده و یه قدری بعد گذشته، اون سوال رو باید از حضرت هادی بشه، چون حضرت جواد دیگه حیاف نداشته که از خود حضرت جواد رفع مشکل بشه، الا طبعه مسئله تضامی کرد که به خود حضرت نامه نمیستن یه مقصودتون چیه، اون همون سال خوب کرده حضرت. اما آمدن از حضرت هادی سوال کردن، اونجور که ما معنا کردیم مراد از غیر زالکی که اشتر و زیل هم راجع بمونه، مراد همون خمس فرض اللهیه، خمسی را که خداوند واجب کرده در قرآن امثالینا و از عبارت پدر و حضرت جواد استفاده شد که همون هم مال فاضل معونه است. خب سؤال کرده که خب مراد از معونه چه معونه ایست، و توضیح داده حضرت اون مراد خمس فرض اللهیه که در خود روایت علی بن مزیار هم اسمی از فرض الله خمس برده بود. دومی عبارت از این است که چون یه مسئله تحلیل خمس و امثال اینها در بین بوده، خب سؤال این هست که الاخره ولو فرض الله عبارت از خمس هست و فاضل معونه، ولی ما هو الواجب او چیه؟ ما هو الواجب فعلی قطع با در نظر گرفتن تحلیل و تحلیلاتی که در جمله راجع به شیعه واقع شده، آیا این حکم فرض الله آیا مورد تحلیل قرار گرفته؟ یه مقدارش مورد تحلیل قرار گرفته؟ قرار نگرفته؟ این جای سوال داره که جای تردید هست که بعد ما انما غنیمتون اصل وجوب را قرار داده، ولی یه امرم که ائمه معصومینه حق دارن که روی مسالهی حلال کنن برای شیعه و رفیت بکنن، سوال آیا حلال کردن یا نکردن؟ از اون ازش استفاده میشه، نخیر تحلیل نشده و همین خمس هست، منتها معونه رو باید در نظر گرفت، فاضل معونه رو داد. این یه سوال جدیدی است که علاقه میشه سوال کرد که دوباره ما میخونیم این رو در روایت محمد بن علی بن شجاع نیشابوری که علی بن مزیار نقل میکنه تو همین بابه، اونجا همین که سوال کرده اونم ظاهر کسریحه که مسئله تحلیلی در کار نیست. حالا بحثای تحلیلم بعد میان، اینم یک از روایاتیست که معناش این است که تحلیل خمسی حتی یه مقدارشو ما به تفاوت بین یک دوازدهم و یک پنجم اون ما به تفاوت هم تحلیل شده نیستن، اینا اگرم تحلیل شده ای به فرضم در یه مدت کوتاهی باشه بعدن جمعه تحلیل تا آخر نبوده، در زمان حضرت هادی تحلیل ما به تفاوت هم نشده. اونجا تعبیر اینجوریه، محمد بن علی بن شجاع نیشابوری انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام ان رجل اصاب من زیعته من الحنتر نعت کر کر، خودش یک مکیالی بوده که با او میکشیدن، البر رو الکر رو ملو به ستین درهم، این مثال هم میزنن چیز بوده، مکیال بوده که کیلی بوده، میگه صد کر از این زیعه گیرش آمده، فأخذ منه عشر عشرت اکرار، اون زکاتش که یه یک بوده این را کنار ازش کنار گذاشته و برای و ذهب منه به سبب عمارت زیعه، خود زیعه بالاخره تعمیرش و اینا چیز داره، سی کرش هم برای اون وزمه رفته، معونه تحصیل به حساب بوده، این چهل کر. که از این روایت استفاده میشه یه بحثی هم هست که در چیزهایی که زکات داره و خمس داره اول کدام را در نظر بگیریم، اول زکات را خارج کنیم بقیه رو تخمیز کنیم یا عکس، اینا روایت از اونها است که میگه اول زکات ده یک را میگه ما کنار گذاشتیم، سی تام که از جهت امارت زیعه از بین رفته. اینم محتمله بند محتمله بند این احتمال هست. این عشف عشار در روایات هم وارد شده، نمراد عشف زکات باشه، در این محتمله بند. چی؟ نه معلوم نیست، نه معلوم نیست. حالا اخذم منه اخذم منه اینش درست روشن نیست، مجمله یا ده تا کنار گذاشته برای اون بشاری که میان از اخذم باشه، باز این محتمل هست. خب حالا اینش در این بحث فعلی ما دخالت نداریم، زمینی بود عرض میکرده. حالا اخذم منه الوشق یا اخذم منه الوشق عشرت اکرار و ذهب منه بسبب امارت زیعه سلاسون کر را و بقیه فی یدهی ستون کر را من لذی یجب لکم این دالک. این از این بقیه چه مقدارش باید ما بدیم؟ این که ظاهر کسری در وجوب فعلیه، نه مسئله وجوب شعنی اقتضایی تحلیلی که قابل تحلیلی. من لذی یجب من ذالک و هل یجب لأصحابهی من ذالک علیه شی. اون رجب آیا باید از این یه چیزی هم به اصحابش و به شیعیان دیگه از این باید بپردازه یا نه؟ به شما چقدر باید بپردازه، به اصحابش چقدر؟ حضرت فرمود که نه، برای کسانی دیگه چیزی واجب نیست، اون که هست بر ما واجبه. فوق علیه السلام لی من هل خمس من ما یبسل من مونته یا من گوته. این هست خلاصه. حق چی؟ حالا اون رو نمیدونم، حالا به اون اشاره است یا چیه، یا در بعض از روایات این است که به ضعفای شیعه داده بشه، یک چیزایی در روایات هست به چی اشاره است رو من نمیدونم. حالا فعلا این که نحوه اجمالی است، حضرت فرموده بر این که اونی که هست نیمن هل خمس من ما یفته من مونته. خلاصه بنده میخوام عرض کنم علاوه بر این که اون فرض مسئله فرض اللهی که خداوند واجب کرده برای شخص که خمسی بده، خود این از این روایات استفاده میشه برای اینکه تحلیل در زمان حضرت هادی، اون موقعی که از حضرت سوال میشده بالاخره من وظیفه‌ام چیه یا اون شخص وظیفه‌اش چیه، بالاخره چی کار باید بکنه، چقدر باید بده، همه باید بده یا نه. و این یه سوالی است که اصل فرض الله کفایت نمیکنه برش. بعد از این که مسئله تحلیل در روایات وارد شده، شبهه این مطلب هست که در اثر تحلیل وجود فعلی نداشته باشه، جا داره که سوال جدید کرده باشه که بالاخره من لذی یجب و لکم، من چی باید چه کار باید بکنم. همینجور که در روایات معبد نمیم شجاع او سوال کرده، ابراهیم ابن محمد همدانی هم دوباره سوال کرده که حالا من تکلیفم چیه، چه باید بکنم. اون وقت یا کسی که صحابه زیعه از چه باید بکنه، حضرت می فرماند برای اینکه خمس لازمه. این پس جای سؤال جدید هست، منتها میمونه که این اختلاف چیه که اونجا تعبیر کرد به چیز. گفت اصحاب گفتن معونت زیعه و خراجها و در اینجا جور دیگه گفتن. اینجا گفتن که نه، ایال داخله، معونت رجل داخله، منتها راجب به ایال اسم نبردن، اما در بالا خود رجل رو گفتن نه معونت رجل. این دوتا با هم چجور جمع میشه؟ اینم به نظر میرسه که اونا اول مسئله براشون روشن نبوده که آیا مراد معونه زیعه و خراجه و معونه ایال اینا، معونه شخص داخله یا داخل نیست. نامه‌ای که نوشته در اثر اون نامه اینا متوجه شدن بر این که نه، علاوه بر زیعه و علاوه بر خراج چیز دیگه هم هست، اختصاص نداره به این. این رو گفتن اون وقت. پس اون اول که اصحاب گفتن برای خاطر این که قبل از شنیدن این نامه به ذهن اون اصحاب آمده بود که مسئله معونه رجل در کار نیست، بعد که اون نامه به ابراهیم محمد همدانی آمده، بعد اینا متوجه شدن که مسئله خرج عیال هم هست، خرج رجل هم هست. منتها گاهی خب همیشه روشن نیست برای اینکه تمام جزئیات نامه و امثال اینا. بعضی ها خیال کردن برای اینکه مثلا فقط مخارجی رو که در نظر گرفته مخارج شخص خودشه، این مورد بحث قرار گرفته. سوال دوم کرده که بین اصحاب اختلاف شده، حضرت می فرمان برای اینکه مخارج عیال هم داخله، که این دوتا چیز منافات نداره که هر دو اختلاف شده باشه. اوائل اصل مسئله این که آیا غیر از زیعه و خراج سلطان معونه داخل هست یا نه مورد بحث قرار گرفته. بعد که یه مقداری تسلم پیدا کرده در شیعه که نخیر یه مازاده، بر این هم یه چیز دیگه هست به نام معونه شخص، اون وقت بعضی از فروز مسئله که آیا عیال هم داخل یا داخل نیست، این مورد بحث قرار گرفته. لذا سوال دوم کرده. اون وقت حضرت جواب داده الخمس بعد ما یقض السلطان و بعد معونت الرجل و عیاله. یه عبارتی هم داره اینجا، باید من تو این کتاب تفسیر عیاشی خود ما رو پیدا نکردم که ببینم عبارت تفسیر عیاشی به همین جوره. یه قدری پس و پیش یا یه نحوه تحریفی هم به نظر میاد. چون تعبیرش اینه که فناظرت اصحابنا فقال المعونه بعد ما یعقض السلطان و بعد معونت الرجل. این چیز خیلی صاف و راستاش این است که فناظرت اصحابنا فی المعونه فقال بعد ما یعقض السلطان و بعد معونت الرجل. این عبارت صافش اینه، این اینجوری تعبیر نکرده. فناظرت اصحابنا فقال المعونه بعد ما یعقض السلطان. با این تعبیر یا باید اینجور بگیم، اون تعبیر صافش که اون هیچ، اگه اون تعبیر ازش تنزل کنیم مناسب این است، فقال بعد المعونه ما یأخذ السلطان، که کلمه بعد قبل از معونه باشه، ما یأخذ تفسیر معونه باشه، یا کلمه بعد قبل و بعد در هر دو باشه. بعد المعونه وقت بعد المعونه رو دوباره تفسیر میکنه بعد ما یأخذ السلطان و بعد معونه الرجل. اما المعونه بعد ما یأخذ السلطان این ذات این عبارت جور در نمیاد. معونه بعد از خراج سلطان ببینه چه معونه هست و معونه رجل، اون معونه بعد از این دوتا و بعد از اون چه معونه دیگه در چیز هست بعد از هر دو جهه. اینی مقداری به نظر به تصویش تحریفی چیزی شده، ولی اصل مطلبش خب این روایات. و یک روایت دیگه هم هست در مسئله که روایت 1637 روایت ابی بصیر که در سندش احمد بن هلال، ما اشکال نمی کنیم این رو. انا ابی عبدالله علیه السلام قال كتبت إليه في الرجل يهدي له مولاه المنقطع إليك هدية تبلغ ألف درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس، در هدية خمس هست يعني، فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. وأن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها الأيال وإنما يبيع منه الشيء امعت درهم او خمسین درهم. بستانیست که میوه داره، یه مقدار خود این ایالات صرف میکنن، یه مقدار زیاد میاد اونو میفروشن، حالا مقدار کمی هم هست به 100 درهم یا 50 درهم زیادی میاد که میفروشن، اینا خمس داره یا نه. فکتب اما ما اکل فلا، اون مقدار که مسکب شده اون جز معونه است و نداره. و اما بیف نعم هو کسائر زیا، که داره مثل در روایت های دیگه هم هست من قلیل و کثیر گرزم میکردیم آیه شریف هم شاید من شاین فهمن الله خمسه هم اشاره به من قلیل و کثیر میگه، حالا چند درهم بیشتر نیست اونا باید بالاخره خمسه بده. این هم روایت. این الان این روایات تمام اینایی که ما خوندیم همشون مربوط به زیعه است. بعضی چیزهای دیگه هم ممکنه توهم عمومیتی بشه، مثل مثلا یکی از نقل‌های علی بن مهزیار علیه الخمس بعد مأمومتی و مأمومت ایاله، ولی توهم خون چیزه ولی اطلاق نداره. یا بله، چون ضمیر علیه یعنی همون رجلی را که صاحب ضیاعه، بیشتر از اون استفاده نمیشه، چون قبلا فرض شده که کسی ضیاعی داره میخواد، اختلاف شده که راجب این ضیاع فاضل معونه رو که ایشون واجب دونستن در معونه اختلاف شده، اون علیه برگشت میکنه به اون رجل، اون رجلی صاحب ضیاعه و ازش استفاده یه معنای عام میخواییم بکنیم استفاده نمیشه. به درد بحث ما که فعلا میخواستیم بحث بکنیم، به این روایات مربوط به زیعه نمیشه تمسک کرد، به واخوشتیت هم نمیشه کرد. اونی که حالا این شش تا روایت مجموعا روایت علی بن مهزیار بود که خوندیم، روایت محمد بن علی بن شجاع نیشابوری بود که خوندیم، دو تا روایت ابراهیم بن محمد همدانی و بله یکی هم به وقت عبی بصیر بود، اینا ششت مجموعه میشه. یه روایت دیگه مال عبی علی ابن راشده که اینجا اسمی نبرده، در خود همین جامع الاحادیث که گاهی حواله احاله میده به جاهایی دیگه اشاره میکنه، یه اسمی نبرده، با اینکه اون متصل به روایت عبی بصیره که اونجا زیعه نیست ولی مورد بحث ما استفاده نمیشه. راجع به زیعه پنج تاست، یکی دیگه هم هست غیر زیعه است. اونجا داره که قلت و تاجر و علی و سان و بیده قال ذالکه ازا امکنه هم بعد معونته هم به باید 1636 که اینا معونه رو استثنا کرده. حالا هر کدوم باشه و سان و بیده این زیدش، حالا اونم کاری ندارن، این ما به زید و سانه او بیده مسلم مراد سانه، حالا صدرم مراد همینه یا نه اون یه مسئله دیگرست. فعلا ما به این زید را که قلت و تاج را علیه و سانه او بیده تقاب زارکه ازا امکنه هم بعد معونته هم که استفاده میشه، منتها درباره تاجر و سانه، درباره این مورد بحث ما که ایازت یه چیزی که جایز و ایازه بوده که از ناسبی گرفته یا از کفار هر دی گرفته این شامل نمیشه. اما دو تا روایت که او عمده این که محصولم باشه محصوله، از ادله دیگه استفاده میشه که بالاخره فرق نه زیعه که سایر جهاتش که نمیخواد بگه انسان اگر زیعه داشت پنجگی که خود زیعه ما رو هر جوری شد نه نه به محصول برگشت میکنه، منتها ادله دیگه ای چون دلیل دیگه ای مسلم بوده از نظر شیعه، اونی که مورد بحث بوده راجع به فواید بوده، نه که هر کسی پنجگی که مال خودشو فایده نبرده باشه باید بده، همقدر که چیز شد مالکی شد که در مقابلش ملک بدهکارم شد بازم باید بده، این نیست. حالا ایناش خیلی دخالت در اصل چون بحث نداره خیلی هر سالم باشه، یعنی هر سال که من زنده هستم یا فرض کن هر
سال کل یک سال در یک سال و یه بار که در
وقت همون برن شما بعد از مباحثه فرمایید محالا تا بینم شما چی میخواید. اون وقت این خلاصه عمده این است که اونی که مربوط به بحث ما دو تا روایته، یکی روایت محمد بن حسن اشعریه که در اونجا کلمه این روایت 1630 اخبرني عن الخمس الا جميع ما يستفيده الرجل من قليل و كثير من جميع الظروف و على الزیاد و كيف ذلك و كتب بخطه الخمس بعد المعونه. یکم هم روایت ابن ابی نصر بزنطی است که ما دیروز بحث کردیم و این رو دیگه و بیگش شنبه انشالله این بحث بغات و یه مقداری هم از اون چیز قبل مونده بود که باید بحث بکنیم.